صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام دوباره علی عروری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سعید عبدالقادر در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید. پلیس میگوید مردان مسلح سوار بر موتورسایکل ها 8 نفر را با ضرب گلوله امروز در جنوب غرب پاکستان کشتند و رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل گفته است امکان ندارد کشورش این حقیقت را نادیده بگیرد که سوریه یک طیاره جت ترکی را سقوط داده است. در مسائل افغانستان می شنوید که مقام های امنیتی افغان می گویند اجساد 4 فرد مهاجم بر هتل اسبوجمی را جهت شناسایی به طب عدلی فرستادند. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که ستار فروغ پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان بر شفافیت پروسه اعزام جوانان افغان برای ادامه تحصیلات به خارج از این کشور تاکید کرده است. در یک انفجار بعد از ظهر امروز در شهر جلال آباد 4 تن کشته و زخمی شدند و مقام های امنیتی ولایت بامیان از بازداشت یک قماندان طالبان مسلح هم را با مواد انفجاری خبر دادند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان بر شفافیت پروسه اعزام جوانان افغان برای ادامه تحصیلات به خارج از این کشور تاکید کرد. حامد کرزی که امروز در یک سمینار در کابل صحبت میکرد گفت که به تمام جوانان لایق افغان باید فرصت فراگیری تحصیلات عالی در خارج از افغانستان داده شود.
امیدوار هستیم که وزارت تحصیلات عالی این پروگرام موفق بسازد. پارسال جنجال داشتیم بسیار، امسال ایره بهتر بسازین. شاگردای ما از سراسر مملکت بدون هیچ گونه ملاحظه دیگه جز لیاقتشان اما تو شده بسیار آلا اینا برن به تحصیلات عالی خود.
رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت این کشور در سال جاری 10 میلیون دلار را برای اعزام جوانان افغان جهت ادامه تحصیلات به بیرون از این کشور اختصاص داده و سال آینده این رقم به 15 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. گزارش‌ها از ولایت ننگرهار می‌رسانند که در یک انفجار بعد از ظهر امروز در شهر جلال آباد 4 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. احمد زی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این انفجار که در مقابل یک کست فروشی صورت گرفته است 4 غیر نظامی زخمی شدند و سپس 2 تن آنان در شفاخانه جان باختند. رئیس ساعت‌نامه ولایت ننگرهار وضعیت 2 تن دیگر از زخمیان را نیز وخیم خوانده است. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی با گروهی به عهده نگرفته است. مقام های محلی ولایت کنر میگویند 3 فیر راکت امروز از مناطق سرحدی پاکستان بر ولسوالی شیگل این ولایت پرتاب شدند. آصف الله واصفی سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حملات راکتی 2 غیر نظامی زخمی شدند. مشران و جرگه افغانستان اخیرا در ارتباط به پرتاب راکت از خاک پاکستان بر برخی از ولایت های این کشور ابراز نگرانی نمود و خواهان توقف این حملات راکتی شد. و مقام های امنیتی ولایت بامیان میگویند یک قماندان طالبان مسلح را همراه با مواد انفجاری بازداشت کردند. احمد علی یار عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بامیان امروز به رادیو آزادی گفت که این قماندان طالبان را که ملا کبیر نام دارد پس از حمله بر ولسوالی سیغان گرفتار کردند. مسئولان امنیتی در ولایت بامیان گفتند که این فرد اعتراف کرده است که آموزش طرق استفاده از بمهای ریموت کنترل را در پاکستان فرا گرفته است. طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. حالا هم برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان امید مرزبان را همراهی کنید. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس میگوید مردان مسلح سوار بر موتورسایکل ها 8 تن را با ضرب گلوله در جنوب غرب پاکستان کشتند. مقامات پلیس گفتند حملات امروز در یک منطقه تجارتی مزدحم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ دادند. به طور فوری تا حال کسی ادعای مسئولیت این حمله را نکرده است. گروه های کوچک جدایی طلب بلوچ اکثرا افراد مربوط به دیگر نقاط پاکستان را هدف قرار میدهند. جدایی طلبان بلوچ خواستار استقلال بلوچستان و دریافت پول بیشتر از منابع سرشار نفت و گاز این ایالتند. تعداد زیادی افراد غیر بلوچ ایالت بلوچستان را ترک کردند. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل میگوید امکان ندارد کشورش این حقیقت را نادیده بگیرد که سوریه یک طیاره جت ترکی را سقوط داده است. عبدالله گل پس از آن این سخن را میگوید که سوریه تایید کرد که یک طیاره جت ترکی را روز جمعه سقوط داد. آناتولیا خبرگزاری دولتی ترکیه به نقل از رئیس جمهور این کشور عبدالله گل گزارش داده که گفته است در مورد این حادثه ترکیه هر اقدامی را که نیاز باشد انجام خواهد داد. عبدالله گل گفت همه چیز باید واضح و روشن شود. شک وجود ندارد که نمی شود چون این عمل را نادیده بگیریم. آنچه ضرورت است بدون شک انجام خواهد شد. با گزارش آناتولی عبدالله گل همچنان گفته است که تحقیقات جریان دارند تا ثابت شود که واقعا این طیاره در قلمرو فضایی ترکیه هدف قرار گرفته است یا خیر. اوایل امروز حکومت سوریه تایید کرد که یک جت جنگی را با ضرب گلوله سقوط داده است. دفتر صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان نیز پس از یک نشست اضطراری با اعضای کابینه و نظامیان این کشور اعلامیه ای را نشر کرد. در اعلامیه از قول اردوغان آمده که گفته است ترکیه پس از دریافت همه حقایق در این باره اقدام خواهد کرد. در یک خبر دیگر از سوریه آمده است که تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که رئیس جمهور این کشور بشار الاسد فرمان تشکیل حکومت جدید را صادر کرده است. این فرمان کمتر از دو ماه بعد از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز صادر می‌شود که گروه‌های مخالف حکومت آن را تحریم کردند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که کابینه جدید را وزیر زراعت فعلی ریاض حجاب رهبری خواهد کرد و یکی از افراد وفادار به بشار الاسد و عضو کلیدی حزب بعث است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه وزیر خارجه ولید المعلم وزرای دفاع و داخله این کشور در موقف‌های خود باقی خواهند ماند. در همین حال فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند روز جمعه حداقل 50 تن در سراسر این کشور در نتیجه برخوردهای مسلحانه میان نیروهای حکومتی و مخالفان رژیم به رهبری بشار الاسد کشته شدند. پلیس در کنیا میگوید دو ایرانی به اتهام اعمال تروریستی بازداشت شدند. پلیس گفته است این دو تن در جریان هفته جاری در نایروبی پایتخت کنیا دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها اطلاعات به دست آمده از یکی از این افراد سبب شد تا یک نوع پودر که به باور پلیس مواد انفجاری است در شهرک ساحلی مومباسا کشف شود. این افراد در حال دستگیر میشوند که سفارت آمریکا در کنیا از امکان یک حمله تروریستی در مومباسا خبر داده و از همه کارمندان حکومت آمریکا خواسته است تا این شهرک را ترک کنند. کنیا با تهدید حملات تروریستی توسط شورشیان مواجه است که در سومالیا مستقرند و با القاعده ارتباط دارند. این گروه به نام الشباب تهدید کرده گفته است کنیا را به خاطر هدف قرار می‌دهد که این کشور نیروهای نظامیش را به سومالیا فرستاده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه حملات هوایی اسرائیل امروز در غزه حداقل یک تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که اسرائیل سه نقطه مربوط به گروه حماس را در شهر غزه و دیگر نقاط ساحلی مزدحم بمباران کرده است. و به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا دیشب در دور یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینل مسابقات جام ملت‌های اروپا آلمان توانست یونان را 4-2 شکست دهد و راهی دور نیمه نهایی شود. با این پیروزی آلمان پس از پرتغال دومین تیم فوتبال است که راهی خود را به دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال باز میکند. قرار است امشب تیم‌های فرانسه و اسپانیا در برابر هم به میدان بروند. برنده بازی امشب در دور نیمه نهایی با تیم فوتبال پرتغال مساف خواهد کرد.
خبرهای منطقه و جهان را از امید مرزبان شنیدید. 58 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات خواهید شنید. اجساد 4 فرد مهاجم بر هتل اسپوژمه قرغه به طب عدلی برای شناسایی فرستاده شد. حکومت و مقامات افغانستان میگویند انتصاب صدر اعظم جدید پاکستان بر اوضاع افغانستان تأثیر ندارد. مقامات آمریکایی میگویند عملیات خاصی را در داخل پاکستان آغاز میکنند. سیلاب ها در غور چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. والی غور میگوید
تا جایی که معلومات داریم 24 نفر میگن که شهید شدن و 9 نفر اول ما حساب داریم که زخمی حساب داریم.
و بیش از 100 دختر در مکتب در ولایت سرپال مسموم گردیدند. پروگرام هفتوار ما هوای تازه است. با ما باشید. س صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 50 دقیقه است. مقام های امنیتی در افغانستان میگویند اجساد 4 فرد مهاجم بر هتل اسپوژمای را جهت شناسایی به طب عدلی فرستادند. شب جمعه افراد مسلح بر هتل اسپوژمای در منطقه بند قرغه کابل حمله کردند و شماره از مهمانان این هتل را با ضرب گلوله به قتل رساندند. مقام های امنیتی افغانستان میگویند در حمله افراد مهاجم بر هتل اسپوژمای 18 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. جزئیات در گزارشی از فریبا واحدی.
مقامات امنیتی افغان میگویند تلاش‌ها به خاطر بررسی حمله افراد مسلح به هتل اسپوژمای و شناسایی اجساد 4 مهاجم را آغاز کردند. داوود امین معاون قماندانی امنیتی کابل بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اجساد 4 فرد مهاجم را جهت شناسایی به طب عدلی کشور فرستادند.
تعداد از 4 نفر بود که واسکت نداشتند. البته سلاح‌های خفیفه کلاشنکوف و راکت پیش از آن بوده. به یک موتور تونس که پلیت زور البته دمی درگیری بین پلیس و اونا همی موتر از جا البته عریق شد و پلیت از جا به دست ما هست. در مورد بررسی دوام داره و جسده از جا به طب عدلی ارسال شده که به وقت زمان کوتاه البته در مورد از جا طب عدلی تصمیم خواهد گرفت و راپور از جا به ما خواهد روان کرد.
شب جمعه افراد مسلح بر هتل اسپوژمای در منطقه بند قرغه کابل حمله نمودند و شماره از مهمانان این هتل را با ضرب گلوله به قتل رساندند. بانک قماندان عمومی نیروهای ناتو گفته است که در حمله بر هتل اسپوژمای دست شبکه حقانی بوده است، اما قماندانی امنیتی کابل اظهار نظر در این مورد را قبل از وقت می‌داند.
در واقعی که اوجا رخ داد 18 نفر به شهادت رسیدند. جمله 18 نفر 5 نفر گاردهای هتل بود، 4 نفر گارسونای هتل بود، 1 نفر پلیس به شهادت رسیده، 8 نفر هم مهمانانی که اونجا به خاطر تفریح البته حضور داشتند به شهادت رسیدند. 5 نفر زخمی، 5 نفرشان فعلا بستر است که حالت اونا هم خوب گفته شده. کسی خارجی راپور داده نشده. تماما هموطنان ما شمشهری های محترم کابل ما بودند.
نیروهای امنیتی افغان پس از درگیری 12 ساعته 4 فرد مهاجم بر هتل اسپوژمای را از پاد درآوردند. مقام های امنیتی افغان میگویند که در حمله افراد مهاجم بر هتل اسپوژمای 18 تن کشته و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. تلاش نمودیم در مورد تلفات دقیق این حادثه با مسئولان وزارت صحت عامه کشور صحبت نماییم، اما مسئولان این وزارت گفتند که مجروحین این حادثه به شفاخانه نظامی انتقال داده شدند. یک مقام وزارت دفاع ملی که نخواست نامش گرفته شود گفت که اجساد 15 تن به شفاخانه نظامی انتقال داده شده است. طالبان مسئولیت حمله بر هتل اسپوژمای را بر عهده گرفتند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از آن که سر محکمه پاکستان یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان را سلب صلاحیت کرد و پارلمان هم عضویت وی را گرفت، راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان گماشته شد. راجا پرویز اشرف در کابینه یوسف رضا گیلانی وزیر انرژی و آب بود. حکومت افغانستان و کارشناسان امور در مورد این تغییر سیاسی بزرگ چه نظر دارند؟ خبرنگار رادیو آزادی منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
با باور شماری از کارشناسان افغان، تعیین صدر اعظم جدید پاکستان سبب تغییر مهم در پلیسی فعلی آن کشور در مورد افغانستان نخواهد شد. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغان در پاکستان میگوید که صدر اعظم جدید پاکستان توانایی کنترل نظامیان و استخبارات آن کشور را که ارگانهای اصلی پلیسی ساز در مورد افغانستان اند ندارد. آقای سعیدی در صحبت با رادیو آزادی راجا پرویز اشرف را نسبت و یوسف رضا گیلانی یک شخص ضعیف خواند و گفت که احتمال می رود که وی تا دیر زمان در قدرت باقی نماند.
راجع پرویز اشرف که رئیس صدر اعظم پاکستان تعیین شده، شخصیت نهایت ضعیف ناتوان نسبت به یوسف رضا گیلانی بسیار کمکار و بی‌تجربه است. من باور ندارم که بتواند در مورد افغانستان اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان مهار کنه و سیاست های همگرایی را تطبیق کنه و حکومت راجع پرویز اشرف به باور دوست ما بیشتر دوام نخواهد.
راجا پرویز اشرف پس از آن سوی آصف علی زرداری به عنوان صدر اعظم آن کشور نامزد شد که استر محکمه پاکستان یوسف رضا گیلانی را به اتهام توهین به محکمه سلب صلاحیت کرد. حکومت افغانستان تا حال در مورد تعیین صدر اعظم جدید پاکستان ابراز نظر نکرده است. از سوی دیگر صدیق الله بدر خبرنگار و نویسنده افغان میگوید که از صدر اعظم جدید پاکستان انتظار تغییر بنیادی در پالیسی پاکستان را نباید داشت. با گفته آقای بدر، راجا پرویز اشرف در شرایط دشواری در پاکستان به قدرت رسیده است.
به نظر ما در پالیسی عمومی پاکستان نسبت به منطقه و افغانستان با تعیین پرویز اشرف به حیث صدر اعظم پاکستان کلان تغییر بنیادی به وجود نخواهد آمد. قوی قضایی پاکستان هم با اردو و استخبارات پاکستان دست یکی کرده تلاش میکنند تا پالیسیایی را که اردو و استخبارات پاکستان در قبال مسائل منطقه و افغانستان طرح کرده او را قدم به قدم عملی بکنند.
در این اواخر حکومت افغانستان از پاکستان تقاضا کرده تا بزرگان طالبان مسلح در آن کشور را تشویق به گفتگوهای صلح با افغانستان کند. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که موجودیت پناهگاه‌های گروه‌های مسلح در پاکستان کاسه صبر آنان را لبریز کرده است. وی همچنان از پاکستان خواسته است تا بر ضد این پناهگاه‌ها اقدامات جدی کند. تا حال معلوم نیست که صدر اعظم جدید پاکستان توانایی روی دست گرفته اقدامات جدی را به هدف از بین بردن پناهگاه‌های گروه‌های مسلح در خاک آن کشور دارد یا نه.
گزارش بود در رابطه به اینکه حکومت و مقامات افغانستان در رابطه به تأثیر انتصاب صدر اعظم جدید پاکستان بر اوضاع افغانستان چی نظری دارند را شنیدید. و اما مقامات آمریکایی میگویند که علاقات نظامی و استخباراتی آمریکا از ناکامی پاکستان در جلوگیری از حملات گروه‌های محلی بر قوای آمریکا در داخل افغانستان به اندازه‌ای خسته شده‌اند که می‌خواهند عملیات خصوصی قوای کماندوی افغان و آمریکایی را در داخل پاکستان آغاز کنند. با گفته مقامات آمریکایی این نظر تا حالا چندین بار مطرح شده است اما توسط حکومت آمریکا رد گردیده، زیرا قصر سفید به این نظر است که امکان موفق شدن در این عملیات زیاد نیست که به خاطر آن یک خطر بزرگ دیپلماتیک را در پاکستان قبول کنند. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
با گفته مقامات آمریکا و افغان، افراد مسلحی که اکثرا به شبکه حقانی مربوط میباشند به خاک افغانستان داخل شده بر قوای آمریکایی و افغان حملات را انجام می‌دهند و بعد دوباره به آن سوی سرحد می‌روند و در مناطق خارج شهرها پنهان می‌شوند. به گفته آنها بعضی این افراد در جاهای پنهان می‌شوند که در صورت حمله طیاره‌های بی پیلوت بر آنها تلفات ملکی صورت می‌گیرد. از این رو در حلقه‌های نظامی و استخباراتی آمریکا چندین بار این موضوع مطرح شده است که گروه‌های مشترک کماندوی آمریکا و افغان پنهانی به تعقیب این افراد بروند و آنها را در خاک پاکستان از بین ببرند. دوره اخیر بحث‌ها در مورد چنین یک برنامه بعد از انفجار در قرارگاه سلرنو در شرق افغانستان که در آن 100 عسکر آمریکایی و افغان مجروح شدند آغاز گردید. در این مورد 3 مقام فعلی و 2 مقام سابق آمریکایی که نخواستند نام‌هایشان افشا شود معلومات دادند. این مقامات گفتند در مورد عملیات سری در خاک پاکستان افراد بلند رتبه مانند قمندان عمومی قوای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال جان آلن و مقامات عملیات خاص CIA بحث کردند. اما سخنگوی جنرال آلن صاحب منصب قوای بحری بروک دیوالت گفته است جنرال آلن نمی‌خواهد که این عملیات را به آن سوی سرحدات بکشاند. بنوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس CIA و قصر سفید از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جورج لتل گفته است ایالات متحده هنوز هم بر همکاری بین آمریکا و پاکستان تمرکز می‌کند. ولی مقامات آمریکایی گفتند که جنرال آلن از اینکه افراطیان مسلح از خاک پاکستان به افغانستان آمده و بر قوای آمریکا حمله می‌کنند و بعد دوباره به پنهانگاه‌های خود به قلمرو پاکستان برمی‌گردند خسته شده است. وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا هم از عدم همکاری پاکستان در سرکوب نمودن شبکه حقانی شکایت کرده و گفته است که جام صبر آمریکا لبریز شده است. بنوشته خبرگزاری مقامات پاکستانی هم غیر رسمی گفتند آنها میل ندارند که بر شبکه حقانی حمله کنند، زیرا از حملات جوابی این شبکه ترس دارند. به هر حال مقامات میگویند پیشنهاداتی که برای رئیس جمهور اوباما در این رابطه تهیه شده و تحت بررسی می باشد فعالیت های مختلف را در بر دارد، از جمله حملات توسط قوای مشترک آمریکا و افغان، عملیات هوایی عمیق در قلب مناطقی که دشمنان در آن پنهان شدند، عملیات کوتاه بر علیه افراد مشخص رهبری این گروه ها در مناطق قبایلی که از سرحد افغانستان چندان فاصله ندارند و اقدامات دیگر. ولی تا حال معلوم نیست که رهبران امریکا در این باره چی تصمیم می گیرند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:20 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت خارجه افغانستان میگوید به سفارت های این کشور در استرالیا و اندونزیا وظیفه سپرده است تا شمار افغان های غرق شده در جزیره کریسمس استرالیا را مشخص بسازند. دیروز یک کشتی که بیشترین مسافران آن را افغان های مهاجر تشکیل میداد در جزیره کریسمس استرالیا غرق شد. بر اساس گزارش ها این کشتی نزدیک به 200 مسافر داشت و از اندونزیا به طرف استرالیا در حرکت بود. جزئیات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب زاده می شنوید.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که بزودی ارقام دقیق افغانهای تلف شده در جزیره کریسمس استرالیا را در اختیار مردم قرار می دهند. به اساس گزارش های یک کشتی مسافربری که نزدیک به 200 تن مسافر را از اندونزیا به استرالیا انتقال می داد، روز شنبه در آبهای استرالیا غرق شد. مقام های استرالیایی گفتند که تا اکنون 109 تن از غرق شدگان را نجات داده اند و تلاش ها برای دریافت متبقی آنان جریان دارد. گفته می شود که بیشترین مسافرین این کشتی را افغان های مهاجر که قصد رفتن به استرالیا را داشتند تشکیل می دهد. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نمایندگی کنسولی افغانستان در استرالیا و اندونزیا با جدیت مصروف پیگیری این رویداد هستند.
بله، این اطمینان به شهروندان افغانستان داده خواهد شد که نمایندگی سیاسی کنسولی افغانستان در استرالیا با جدیت پیگیر این موضوع هست و ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت آمار افغانهایی که نجات یافتند و آمار افغانهایی که خدای ناکرده ممکنه جانشون از دست داده باشند به دست ما بیاید.
این بار نخست نیست که مهاجرین افغان قربانی همچون رویدادها می شوند. در گذشته نیز شماره از این مهاجران که به طور غیر قانونی به کشورهای بیرونی به خصوص اروپا در سفر بودند، در رویدادهای مختلف جان باختند. شماره از باشندگان کابل با در نظر داشت رویداد کنینی می گویند که دولت باید هرچه عاجل جلو قاچاق انسان را بگیرد. این باشندگان می گویند که یکی از علتهای مهاجرتهای غیر قانونی نبود امنیت در کشور می باشد.
کس غرق میشه، کس بندی میشه، کس لط میخوره، کس طفلشان گم میشه، کس درا میمارن، در دشت و بیابان میمارن و خواهش میکنم از دولت بازم که در این زمینه بسیار توجه بکنن.
باید همچه یک زمینه رو به یک شرکت باشه، داخل خود حکومت باشه که ما خود ما نیروهای ما به یه همچه زرارت دارن، به افغانهای ما، به جوانهای ما زرارت دارن. دیگه ما یعنی مسئولش کلش خونش بگرده نمی دولت از کسایی که در مقامات بلند رو دست دارن.
امیران یگانه علت مجبوریت از این مردمی است که بی‌امنیتی از افغانستان او یگانه مجبوری مردمی است. فهمیده که ایجه کار بار نیست، خاطر کار بار میرن فهمیده خارج. ما از حکومت تقاضا رو داریم فهمیده که به وطن خود امنیت بیارن. یگانه مشکل ای است که به وطن امنیت باشه.
مقام های افغان می گویند که در سال جاری نزدیک به 500 تن از افراد را بازداشت کردند که به طور غیر قانونی به کشورهای بیرونی قاچاق می شدند. جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنی کابل، نیز می گوید که شمار از قاچاقبران را که در این راستا فعالیت می نمودند بازداشت کردند. وی در ادامه گفت:
ما این را ساکت تایید می کنم که 200 نفری که اینا به خارج انتقال میتن کشورهای اروپایی و غیره حتما کسی از آن انتقال بده. اما با تأسف بگم که معامله پنهانی بین از یا صورت میگیره و خارج از داخل کشور. یعنی تو ما نمیگیم که این در داخل کشور هم میشه، در کشور پاکستان هم میشه، در ایران هم میشه، حتی از طریق هند هم بسیاری از این مردم به طریق قاچاق به خارج برده میشن.
مهاجرت های غیر قانونی آن هم به طور قاچاق علل و عوامل گوناگون خود را دارد که یکی از آنها بیکاری، نبود امنیت و بی‌باوری جوانان به آینده می باشد. این که حکومت افغانستان برای جلوگیری از این معضله در آینده چه اقدامات را در پیش خواهد گرفت، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد گفت.
رادیو آزادی.
گزارش ها در رابطه با سیلاب ها در افغانستان را دنبال میکنیم که شمار قربانیان سیلاب ها در ولایت غور به بیش از 30 نفر رسیده است. سیلاب ها در غور خانه ها را تخریب کرده و مواشی را نیز از بین برده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور را اینک میشنوید. به نام قدیر غفوری.
دکتر عبدالله هیواد والی غور به رادیو آزادی گفت که این حادثه ها در 4 ولسوالی مانند ولسوالی تولک، شهرک، دولینه، دولتیار و همچنان مرکز این ولایت اتفاق افتاده است که بیشترین تخریبات را ولسوالی شهرک این ولایت با خود دارد.
بیشترین تخریبات دست شهرک است. در این ولایت که من جوگوکو را جایی که معلومات داریم 24 نفر میگن که شهید شدن و 9 نفر قبول ما حساب داریم که زخمی حساب داریم.
ولی غور گفت که با وجود این هم تلفات باز هم امکان می رود که در مناطق آسیب رسیده تلفات جانی همچنان افزایش یابد.
از بعضی مناطقی که هنوز سروی نشده سرگرهای ما نرسیدن به اونجا چون راه خراب هستن قای پیاده و کوش دارن که برسن هنوز ما معلومات دقیق نداریم.
همچنان والی غور کمک های دستداشته خود را با آسیب دیده های این حادثه ها ناچیز خواند و گفت که آنها یک جلسه را به هماهنگی مؤسسات این ولایت دایر نمودند، اما وعده های آنها را در زمینه کمک به آسیب دیده های این حادثه ها ناکافی عنوان نموده است.
فعلا در حدود 13 لک افغانی ما در بودجه استرار خود داریم در رسول زده حوادث و مؤسساتی را که امروز صبح خواسته بودیم وعده های کمک کردن بسیار کم و ناچیز هستند.
آقای هیواد گفت که سرازیر شدن این سیلاب ها راه های مواصلاتی هرات غور را از کمنج ایلا دره تخت و شهرهای کابل غور را از بامیان ایلا مرکز این ولایت نیز تخریب نموده است که این را یک چالش بزرگ برای مردم این ولایت خوانده است.
سرک های ما بسیار خراب است. بزرگترین نگرانی ما هم به طرف بامیان که میره سرک ما و هم به طرف هرات میره. هر دو سرک به حدی تخریب شده که حتی میگن برای موتورسیکل هم با مشکلات.
به گفته والی غور آنها کمک های دستداشتهشان را به زودترین وقت به محلات متضرر انتقال داده و همچنان خواهان کمک از دولت مرکزی و ریاست عمومی مبارزه با حوادث طبیعی شده است.
امیدواریم این است که از طرف دولت مرکزی از ریاست عمومی مبارزه علیه حوادث و وزارتخانه زیرک سکتوری که اونا امکانات مثلا غذایی و مالی دارن و هم باید کمک کنن.
غور از جمله ولایت هایی است که بیشترین آید آن را زراعت و مالداری تشکیل میدهد که امسال باید دست دادن این منابع درآمدی باشند تا این ولایت به بیشترین مشکلات مواجه خواهند شد.
گزارش بود در رابطه با سیلاب های اخیر در ولایت غور که بیشتر از ده ها قربانی به جا گذاشته است و اما از بارش های اخیر و سیلاب ها در ولایت بامیان هم گزارش داریم که 3 ولسوالی را در بامیان آسیب زده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با صدای والی بامیان حبیب سرابی آغاز می شود.
متاسفانه در بعضی ولسوالی های ما سیلاب های شدید و مدهش سرازیر شدن که از او جمله ولسوالی یک کاولنگ است و همچنان ولسوالی سیغان ما شدیدترینش در ولسوالی کامت جریان داشته.
رضا رفعت رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان میگوید در ولسوالی کهمرد این ولایت به علاوه خسارات مادی به 2 نفر نیز آسیب رسیده است.
در ولسوالی کهمرد 4 قریه هست که قسمان و کلا تخریب شده. سطح جریب زمین زراعتی و باغهای میوه تخریب شده یا زیر سیل شده و همچنان 10 رسم معاشی. 2 نفر ما طبق گزارش ولسوالی زخمی داریم، یک زن یک مرد.
پس از کهمرد بیشترین خسارت ها به ولسوالی یکاولنگ بامیان وارد شده است. رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان در این زمینه میگوید
در ولسوالی یکاولنگ مثل ساحه سرقل که شامل 12 قریه میشه، همچنان فیروز بهار، گوهرگین، نیتاق و دره علی خسارات هنگفتی در سلسله به بار آمده.
تا هنوز مقدار خسارت ها به خانه ها، دکان ها، باغ ها، زمین های زراعتی، جوی های آب و سرک ها به طور دقیق مشخص نشده، اما هیئت های به 3 ولسوالی بامیان فرستاده شدند تا میزان خسارت ها را مشخص نمایند. به گفته والی بامیان پس از مشخص شدن مقدار خسارت ها برای سیل زدگان کمک های لازم صورت می گیرد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز ما به نام موجود الله روحانی از ولایت بدخشان ولسوالی درواز پیامی دارد که در قریه ما در قریه شیرین نظم صدها جریب زمین آبی که محصولات زراعتی این قریه را تشکیل میدهد امسال به اثر برفکوش و پاره شدن زمین در منطقه آمدن آب را به این قریه به مشکل مواجه ساخته است و تا حالا آب به داخل قریه شیرین نظم نیامده است. گندم های سرسبز در این قریه رنگ خود را به زرد تبدیل کرده و آینده مردم از لحاظ غله خطرناک شده است. از دولت می خواهیم در امار مجدد نهر شیرین نظم با مردم قریه کمک کند، چون که ترمیم آن از توان مردم بسیار بالاتر است. شنونده دیگری که نام خود را ننوشته است از ولایت پکتیکا پیام دارد و نوشته است که وضع معارف در پکتیکا رو به خرابی گذاشته و کسانی در مکتب ها مقرر می شوند که به کار بلد نیستند و مکتوب هم نمی توانند بنویسند. وای به حال معارف پکتیکا. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 53 دقیقه است. به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از امید مرزبان.
حامد کرزی امروز گفت برای جوانان افغان باید زمینه تحصیل در بیرون از افغانستان مساعد شود.
از سراسر مملکت بدون هیچ گونه ملاحظه دیگه جز لیاقتشان برن به تحصیلات عالی خود.
در نتیجه انفجار امروز در شهر جلال‌آباد دو تن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در این رویداد دو تن دیگر زخم برداشتند. باز هم ده ها شاگرد دیگر در یک لیسه نسوان مسموم شدند. این بار در ولایت سرپل. رئیس صحت عامه سرپل به رادیو آزادی گفت 102 شاگرد لیسه نسوان امام یحیی به شفاخانه منتقل شدند. پلیس میگوید مردان مسلح سوار بر موتورسایکل ها 8 تن را با ضرب گلوله در جنوب غرب پاکستان کشتند. مقامات پلیس گفتند حملات امروز در یک منطقه تجارتی مزدحم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل میگوید امکان ندارد کشورش این حقیقت را نادیده بگیرد که سوریه یک تیاره جت ترکی را سقوط داده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که رئیس جمهور این کشور بشار الاسد فرمان تشکیل حکومت جدید را صادر کرده. و به سلسله مسابقات جام فوتبال ملت‌های اروپا دیشب در دور یک چهارم نهایی آلمان توانست یونان را 4-2 شکست دهد و راهی دور نیمه نهایی شود.
فشرده خبرها را شنیدید و خبر سقوط دادن جت ترکی توسط نیروهای سوریه. یک تیاره جت نیروهای هوایی ترکیه دیروز ناپدید شد و بعدن سوریه تایید کرد که این تیاره را با ضرب گلوله سقوط داده است. این عمل مقامات ترکی را خشمگین ساخته و سبب شده است که صدر اعظم ترکیه اجلاس اضطراری با اعضای کابینه و نظامیان بلندرتبه کشور خود را برگزار کند. همچنان رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل گفته است که برای پاسخ به این عمل هر آنچه که نیاز باشد انجام خواهد داد. در این مورد هم از امید مرزبان میشنوید که در استودیو با ماست. بله امید جان.
رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل میگوید امکان ندارد کشورش این حقیقت را نادیده بگیرد که سوریه یک تیاره جت ترکی را سقوط داده است. عبدالله گل پس از آن این سخن را میگوید که سوریه تایید کرد که یک تیاره جت ترکی را روز جمعه سقوط داده. آناتولیا خبرگزاری دولتی ترکیه به نقل از رئیس جمهور این کشور عبدالله گل گزارش داده که گفته است در مورد این حادثه ترکیه هر اقدامی را که نیاز باشد انجام خواهد داد. عبدالله گل گفت ممکن است این تیاره که با سرعت زیاد پرواز میکرد از مسیر خود منحرف شده باشد.
تم.
ما اکنون تلاش داریم تا دریابیم که دقیقاً در کجا این تیاره جت هدف قرار گرفته است. پس از دریافتن این حقیقت همه اقدامات را انجام خواهیم داد. زمانی که درباره سرعت این تیاره های جت هنگام پرواز بالای بحر فکر کنیم، عبور آنان از خط مرزی برای یک مدت کوتاه و برگشت دوباره آنان یک امر اندک معمولی است. عبدالله گل همچنان گفته است که تحقیقات جریان دارند تا ثابت شود که واقعا این تیاره در قلمرو فضایی ترکیه هدف قرار گرفته است یا خیر. همه چیز باید واضح و روشن شود. شک وجود ندارد که نمی شود چون این عمل را نادیده بگیریم. آنچه ضرورت است بدون شک انجام خواهد شد.
نگره که هر چیز شبسکی اپدشک تردیم بودن.
اوایل امروز حکومت سوریه تایید کرد که یک جت جنگی را با ضرب گلوله سقوط داده است. سنا خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از سخنگوی اردو این کشور گزارش داد که گفته است یک طیاره ناشناس قبل از اینکه در شرق بحیره مدیترانه با ضرب گلوله سقوط داده شود، با سرعت زیاد و ارتفاع کم از طرف غرب وارد قلمرو فضایی سوریه شد. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل نیز گفت که انقره با دمشق در این باره تماس تلفنی برقرار کرده و عملیات جستجو و نجات پیلوت های این طیاره جریان دارند. دفتر صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان نیز پس از یک نشست اضطراری با اعضای کابینه و نظامیان این کشور اعلامیه ای را نشر کرد. در اعلامیه از قول اردوغان آمده که گفته است ترکیه پس از دریافت همه حقایق در این باره اقدام خواهد کرد. حکومت ترکیه درباره ماموریت این طیاره چیزی نگفته است، اما شماری از تلویزیون های ترکی گزارش دادند که این طیاره جت مشغول یک ماموریت اکتشافی بود. رسانه‌های ترکی قبلا گزارش دادند که سوریه از این بابت معذرت خواسته است، اما رجب طیب اردوغان از عذرخواهی سوریه چیزی نگفت. این رویداد ممکن است روابط خدشه‌دار شده دمشق و انقره را بیشتر از این تیره سازد. انقره پس از قیام جاری در سوریه از رئیس جمهور این کشور بشار الاسد خواسته است تا از موقف خود کنار رود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
پنج و 35 دقیقه گزارش ها از ولایات رو ادامه میدیم. 5 تن از اعضای یک خانواده دیشب در ولسوالی المار ولایت فاریاب به قتل رسیدند. عاملان حادثه و انگیزه قتل تا کنون معلوم نیست، اما گفته می شود طالبان مسلح این کار را انجام دادند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش میدهد.
5 تن از اعضای یک خانواده در قریه دونقلعه ولسوالی المار ولایت فاریاب توسط افراد مسلح طالبان به قتل رسیده است. محمد صالح صالح سرپرست ولسوالی المار به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منزل یکی از اهالی ولسوالی المار به نام سلیم میراب به وقوع پیوسته که در نتیجه 3 زن و 2 مرد به قتل رسیده است.
شب حوالی ساعت 2 بجی شب توسط افراد ناشناس یک عامل به تعداد 5 نفر به قتل رسیده. کسی به نام سلیم میراب، چیش به نام رحمت الله، عروس سلیم میراب، دخترش با خانمش، 3 نفر خانم، 2 نفر مرد قتل رسید.
ولسوال المار همچنان در خصوص انگیزه قتل این افراد ملکی افسود. غلام محمد پسر سلیم میراب به صفت پلیس در کندک 500 نفری شاهراه افای وظیفه می نموده و امکان آن می رود که طالبان مسلح روی این انگیزه 5 تن از اعضای این فامیل را به قتل رسانیده باشند.
هنوز گپ نهایی نشد، اما احتمال دارم توسط طالبان هم صورت گرفته باشه. همین سلیم میراب و بچیش با پلیس محلی تنظیم بود.
از سوی دیگر غلام محمد پسر سلیم میراب پلیس در کندک 500 نفری شاهراه میگوید او شب گذشته در منزلش حضور نداشته که این حادثه خونبار به وقوع پیوسته است.
اسم ما غلام است، از ولسوال المار هستیم، قریه دونقله. بیادر ما عسکر بودم، خب ما قطعی 500 نفره عسکر بودم. ما بیادر نزدیک 3 ماه مانده دیگه عسکر ما 3 سال پرو میشه. شب میمنه بودم، ساعت 1 بجه این همه واقعه شده. ساعت 3 بجه شب برای ما زنگ زده که این همه رقم واقعه شده که زود هم بیا. ما آمدیم که این همه رقم واقعه بوده. این آمده چهار طرف ماتره کرد، یک 2 نفر مسلح خانه آمده. پدر ما، برادر ما، مادر ما، همسرای ما، ینگای ما 5 تاشا کشته. 2 تا تپل مانده، اونه مایده بچه بوده، مانده زیر کرپه. پدر ما مراب بود، مردم مزرکار میکرد زیادر، یک 5-6 قریه مراب بود. خالپی دولت های است دیگه. ما عسکر بودم، خاطر ما این هم رقم گده دیگه.
او همچنان از دولت می خواهد که عاملین قتل اعضای خانواده اش را شناسایی نموده و به پنجه قانون بسپارد.
دولت چه می خواهیم؟ دولت می خواهیم که دولت باید همکاری بکنه، این هم رقم چیزا را مردم در بدر باشه. ما هم دولت خدمت کنم، خانه ما این هم رقم ویران باشه. خانه ما فقط ما مانم دیگه، کسی نمانده که خانه ما زنده باشه.
ولسوالی المار در غرب فاریاب موقعیت داشته و از جمله ولسوالی های نسبتاً ناامن فاریاب محسوب می شود. به گفته مقامات فاریاب، مخالفین مسلح دولت از ولسوالی های قیصار و قرماج تجهیز و رهبری شده دست به همچو اعمال دهشت افکنانه می زنند.
از کشته شدن 5 عضو یک خانواده در ولایت فاریاب در ولسوالی المار گزارش را شنیدید. و اما در ولایت سرپل بیشتر از 100 دختر در لیسه امام یحیی بن زید مسموم ساخته شدند. دکتران شفاخانه سرپل میگویند عامل مسمومیت دختران یک ماده حساسیت زا می باشد، اما بررسی ها جریان دارد. توجه کنید به گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار تهیه کرده است.
لیسه نسوان امام یحیی ابن زید یکی از مکاتب مشهور مرکز شهر سریپول است که تمام شاگردان آن دختران هستند. دکتر محمد امین آلتین رئیس سیاتامی ولایت سریپول بر رادیو آزادی گفت قبل از ظهر امروز واقعی مسمومیت در آن مکتب با وقوع پیوسته که سه تن معلمان هم از جمله مسموم شده ها می باشند.
تعداد زیاد از به اصطلاح تقریبا 100 نفر از شاگردان اینجا آوردن، اما در مجموع یک تعداد محدودشان وضعیت سیشان قابل به اصطلاح تشویش است، زیر مراقبت جدی هستند، اما دیگرایشان وضعیت سیشان خوب است، اونا دوا و توصیه لازمه را گرفتن، یک تعدادشان رخصت شدن.
دکتر آلتین گفت این شاگردان به دلیل پاش دادن یک نوع مواد حساسیت زا به شفاخانه آورده شدند. وضعیت شاگردان آنقدر نگران کننده نیست. محمد حلیم یکتن از استادان مکتب یاد شده می گوید این اولین بار است که در مکتب ما چنین واقعی رخ داده است، اما در سال گذشته در یکی از مکاتب دیگر ولایت سریپول چنین واقعی رخ داده بود.
دو سال پیش هم در یکی از لیسه های ما نسوان ما همجا حادثه رخ داده بود و در سال 1391 اولین بار است که همجا حادثه رخ داده. در نظر ما یک اولین بار نیست، در سایر ولایت ها ما شاهد هستیم، چند قبل در ولایت تخار بودن، نمیخوان خواهرای ما برادرای ما صاحب علم کمال شوند، صاحب تحصیل شوند.
سریا یک تن از شاگردان مسموم شده که تحت تداوی دکتران بود گفت حوالی ساعت 8 صبح بود که ما در صنف نشسته بودیم، یک نوع بوی بد را احساس کردیم و بیهوش شدیم و حالا در شفاخانه بستری هستیم.
سورکی رفتم در سار خانی معلوم آمد ششتا بودیم، یک نفر دو نفر آمد توشید در شفاخانه آوردیم، ما ششتیم درس خانده ششتا بودیم، باز از این سی نفر چهار نفر آمد توشید ایساز یک رقم بوی بود دو سنف آمد تو باشد.
این در حالی است که به گفته مسئولان سال قبل نیز تعدادی از شاگردان مکاتب این ولایت در اثر سمپاشی مسموم شده پس دوباره صحت یاب شده بودند، که این دومین بار است که شاگردان یک مکتب دختران در سریپول دوباره مسموم می شوند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی با دوش نگرفته است.
گزارشی هم از ولایت بلخ داریم که کنفرانس به منظور شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های موجود در عرصه اقتصاد در شمال افغانستان در مزار شریف برگزار شد. خبرنگار رادیو آزادی لطیف سحاق گزارش می‌دهد.
انور لق احدی وزیر تجارت افغانستان که در این نشست اشتراک داشت گفت افت بخش را مشخص ساخته که باید سرمایه گذاران افغان در آن زمینه سرمایه گذاری نماید. وی با عنوان مثال سرمایه گذاری در بخش سنگ مرمر، صادرات میوه خشک و تازه، صادرات قالین، سرمایه گذاری در بخش چرمسازی و روغن غذایی نام برد.
باید قسمت مشخص شما پیشنهاد داشته باشید، پیشنهاد مثلا میخواید که این سرمایه شما کار کنید و تا شما چیکار کنید، و اگر قسمت مشخص شما مطرح کنید باورتان گفته میکنیم در کدام صحه با برتان کار کرده میکنم و در کدام صحه هست
و همچنان از سرمایه گذاران افغان خواست تا در بخش های صحت بیشتر از گذشته سرمایه گذاری نماید. عطا محمد نوروالی بلخ که نیز در این نشست اشتراک داشت ضمن قدردانی از سرمایه گذاران افغان گفت که طی سالهای اخیر حکومت افغانستان با سرمایه گذاران افغان به حد لازم همکاری نکرده است، و همچنان گفت که عدم همکاری حکومت با سرمایه گذاران افغان باعث دلسردی آنها شده است.
بهتر است که واحدی همکاری با تاجران وجود داشته باشد و از آن نفرش مطابق زدن کارکنان را به حاصل کمتر بسازیم تا اینکه کشوری که روبه انتفاقات با ساعت داریم از کسم فشار و دلگرم دولت را طرف زمینه سازی را زمینه مصرف سازی را بناسر را بگری بکنن و پول خواهی از این زمینه کشور گر بکنن.
در امین آل محمد قربان اقجو رئیس هیئت عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نبودی امنیت کافی را یکی از دلایل عمده سر راه سرمایه گذاری خواند.
توجه جدی به خاطر رفع مشکلات نشده متاسفانه. به همون دلیل است که ما امروز نظام همون چالش هایی که من پیش اشاره کردم در طول 7 سال 8 سال گذشته ما تکرار هم نگیم. نه تنها کم نشده بلکه روز به روز زیاد شده میگیره. چون اولویت و اهمیت در بخش اقتصادی در حکومت ما کمتر داده شده بود.
حقچو گفت ما تمام نکات مثبت و منفی را که امروز شناسایی کردیم با مقامات حکومتی بلندپایه در مرکز کشور شریک خواهیم ساخت تا به این اساس حکومت زمینه سوزی و رفع مشکل نماید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که پیشنهادات سرمایه گذاران افغان در مناطق شمال گرفته شدند و این پیشنهادات را در کنفرانس توکیو که قرار است در ماه جولای برگزار شود ارائه خواهد نمود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را با علاقمندی گوش کنید. فصل گرماست و بازار تفریح و آبازی هم گرم است. ببینیم جوانانی که آبازی را دوست دارن به کدام جاها آبازی میرن. آیا استفاده از موبایل در صنف درسی مجاز است یا خیر؟ گزارش دوم برنامه را تعقیب کنین تا بدانید. این برنامه را من فروزان حبیبزاده و من عفیف ساکب نیازی براتون تقدیم میکنم. عیفه جان،
بله.
قسمی که همه ما میفهمیم هوا دیگر روز به روز گرم شده میره.
بله.
و آب بازی هم که یکی از ورزش‌های تفریحی در افغانستان است، با گرم شدن هوا معمولاً روزای رخصتی به این ورزش و سرگرمی پرداخته میشه.
بله، کاملا درست. آب بازی یکی از ورزش‌هایی است که علاقه‌مندان زیاد داره و در اکثر کشورهای جهان مسابقات او را اندازی میشه. نهرها، دریاها، حوض‌ها و بندها از جایی است که مردم به اونجا با بازی میرن.
ولی دیده شده به خاطر بلد نبودن با بازی ایده از جوانان غرق یابا میشن.
بله.
ما هم خواستیم سر به بند قرغه بزنیم که در اوج جوانان زیاد مشغول آبازی هستند.
و با سمت باشندی قرغه شهر کابل که با بازی آمده بود سر خوردیم. او گفت که خودش آبازی را بلد است و از علاقه مندیش با بازی در بند قرغه بر ما قصد.
ما وادی تجربه داشتیم، ما که ریزه بودیم در بندای عود بابور و عود مکرویان اینجا وادی میکردیم. حال برای ما او کم او زیاب کدام پروایی نداره، یاد داریم از اول یاد گرفته بودیم، بعد از اون او زیاب او وادی میکردیم.
امروز چطور آمدین اینجا؟
اینجا قصد داریم امروز که اگر وادی کنم، کسی که وادی رو یاد داشته باشه او زیاب او کم نداره، اگر یاد نداشته باشه او کم هم غرق میشه، اگر یاد داشته باشه هر قدر او که باشه میتونه وادی کنه.
عیفه جان،
بله.
ایران میگن که آشنایی با شناوری یک امر مهم است.
بله، کاملا.
چرا که نهرهای بزرگ، بندهای عمیق و جایی که انسان نابلد باشه برای آبازی مناسب نیست.
بله، و دمی جایی است که امکان غرق شدن وجود داره.
و سالانه هم در افغانستان شمار زیادی از جوانان قربانی همین نابلدی در شنا در همه تو آبا میشن.
بله. عبدالله باشنده ولسوالی پغمان که با آبازی به بند قرغه آمده بود گفت که جوانان زیاد هستند که با آبازی بلد نیستند. اما خاطری که پیش دوستای خود کم نیاین و یا به اصطلاح خود با غیرت جلوه بتن آب بازی میکنن که بالاخره غرق میشن.
او چشم دیده چند لحظه پیش خود اتو برام قصه کرد.
یک بچه بود آب بازی میکرد، ما گفتیم شو بچه مستی نکست آب بازی میکرد، میگه ما آب بازی را داریم، کمی کمک پایین رفت همون تو غرق شد. دو نفر بودین که دغه خار زده میکشید، گیما کشیده میشه یک بالا کشیده، دلشان بسیار آرام دارم و چشمایشان بسیار خوف کرده بود، دلش بچه قنما واس بود، دلش کشیدیم کامه که باز زنده شدن.
چی وقت اتفاق افتاد؟
امیاله شد.
امروز؟
امیاله یک دا دقیقه میشه.
چرا یا غرق میشن و خاطر چی خود تانم اینجا هستین میبینین؟
یا دیوانگی میکنن، مزاق میکنن که اگه دقیقه خود یا برکشان خطا میره همتی زیرا میره.
نابلدی با بازی تنها در بند قرغه کابل و دیگه مکانهای بندهای آب و حوض‌های آبازی خلاصه نمیشه. جوانان ولایت هم از این خطرها به دور نماندن و به اثر همین نابلدیشون خود غرق دریاها و بندها میسازن.
خب خیلی چطور است که بریم گپای جوانان چند ولایت با هم بشنویم که گزارشگرای ولایتی متعیق کردن؟
خوب است میشه.
رو الله هستی میکنه از شهر یا شهر مزار شریف در نهر آبازی کردیم ولی در حوض آبازی نکردیم چون فرق میکنه آب روان آبازیش خیلی ساده تر است آدم داستانی غرق نمیشه اما هوایی که بسته است در حوض آدم میتونه زود غرق شود و از توی دیم پدرین کاوبای بود بقیم پدرین کاوبای بود و گرنگی کرده بود نزدیک بود که غرق شد بود تو باز دوستان نجات دارد
خداف از رحمان هستم و فعلا مسکن گزین در ولایت کندز هستم. البته خاطرات بسیار زیاد است در جریان آبازی چون تعدادی از بچه‌ها که همچنان سال ما بودن ما در اوج آبازی میکردیم هر کدام ما کوشش میکردیم که پیش هم دیگر ما را بگیریم تا نیم دریای عموم ما در منطقه که در اوج در آبازی بدخشان است اونجا آبازی میکردیم. یک از روزها یک سنگ بسیار بزرگ در مایبان دریا بود ما در اوج آبازی کردیم بسیار بالا رفتیم نیم دریا که پس دور خوردیم طرف اومدیم که بسیار مانده شده بودم دم نزدیکی سنگم یه رقم سنگ کلان بود ما را دم زیر سنگ لغت تقریبا و اگر بگویم یک دقیقه یا دو دقیقه مزدیر امو دریا بند ماندم
عیفا جان بله. قسمی که گفته میشه آب بازی در کنار ای که اندام از سفت و استوار میسازه انسان از ناراحتی ها فشارهای روحی رهایی میبخشه
بله.
و باعث تسکین اعصاب هم میشه
و با بسیاری کسا هستن که میخواین به می خوبی ها برسن و آب بازی کنن و اما آب بازی را بلد نیستن خوب است که بفهمیم که آیا بر نجات از نابلدی و غرق شدن در بندهای آب کدام رای هم وجود داره ای گپا را از باقی محمد مسئول گشت در بند قرغه میشنویم
مثلا گزمه پیاده داره میگه در چهار سمت باز برای ما چون گزمه پیاده را پر میده که نفر فلان جای غرق شد برسانه خود گزمه ما میگشت اپنه ایسا باز که تای اوازی داره میجه باز وقت در او بغل جای است که اوازی یاد بگرن باز از باز داره مثلا اول برش نصیب نکنیم که اولا اوازی نکنیم اگر میکنیم چون به محل اوازیون او بشکا میبینی چون بند است در او بغل بشکا بند است مثلا او جبره اوازی یاد بگیری بشکت بشه و مسیر بشکا بند است که ما قجای اوازی کنیم از او پیش نره تخنیک داره که چون یک بار خدا پایین بزنه و پس بکشه و پایین بشون باز این بخوره و بعد پس بلا برای
و بالاخره به گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO هم در تمام جهان هر سال 388,000 افراد از اثر نابلدی در آبها غرق شده و جانهای خود از دست میدن. باز عبدالواحد یک تن از اعضای کمیته نجات غریق فدراسیون ملی آبازی افغانستان که 30 سال میشه استاد آبازی است میگه جوانان اگر آبازی را یاد بگیرن در کنار ای که صحتشون خوب میباشن میتونن در وقت خطر خود و دیگران از غرق شدن نجات بدن. او به جوانان چنین توصیه میکنه.
یک مبتدی ابتدا کوشش کنه که در اول بازی کنه که برای عمقش برابر به قدش باشه در اوای زیاتر خطر غرق شدن ای گپاست. بنابراین باید از هر جای که نیاز انتخابشون عوض باشه عوض آبازی. در اوزای آبازی عموما محاله مختلف است فرض کن یک متر یک و نیم متر عمقش تا به اندازه زیاترش که زیاتر از دو یا سه یا چهار متر میباشه برای کسایی که بلد هستن به آبازی. مبتدی باید آغاز کارش از او کم باشه. و در غیر از او باید زیر نظر یک نفر مربی یا مدرس کسی که در این را آشنایی داشته باشه در آموزش آبازی یا شناس سابقه داشته باشه پیش از او شده
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید
خوب ایفا جان
بله
با پیشرفت تکنولوژی معاصر و پیدایش موبایل مردم میتونن در سراسر جهان با دوستای خود و دیگر افراد بپیوندن
بله راستیام موبایل یک وسیله است که توسط او مردم میتونن با بسیار سهولت مشکلات خود حل کنن و بنا به گفته شهرنشینان موبایل یک ضرورت حتمی است که باید هر کس داشته باشه
به خاطر که در بسیاری مناطق که حتی توسط وسایل ترانسپورتی امکان رفتن نیست شهرنشینان میتونن توسط موبایل از مشکلات یکدیگر با خبر شوند
بله اما گذشته از اینکه موبایل همراه با خود سهولت‌های داره در بعض اوقات در بسیاری جا مانند پوهنتون‌ها و مکاتب برای دانش آموزان یک سلسله مشکلات را به بار آورده میتونه.
ای که چطور؟ بیاین که از مقدس یک تن از استادان مکاتب شهر کابل بشنویم.
سری شاگردا نمیفهمم چه قسم تلفن میارن، بسیار اخلال میکنن وقتی که ما درس تشریح میکنیم. اینا یا موزیک پلی میکنن یا یک زنگ برشون می یک چیز میکنن. دیگه امو شاگردا هم فکرشون تیت پرک میشن، اصلا نمیتونن درس بگیرن یا تشریح درس بگیرن. خودمون نمیتونیم چه قسم درس تشریح کنیم. بسیار اخلال میکنن.
اما فرزانه مرخیل یک تن از والدین یکی از شاگردان میگه داشتن موبایل نزد شاگردان یک کار ضروری است. ای که چرا از خودش میشنویم.
در شرایط کنونی که ما و شما در افغانستان زندگی میکنیم، موبایل برای باز بخصوص برای دختر خانم های ما ضرور است، به خاطر که شرایط افغانستان ای را واجب میکنه. مثلا میبینیم شرایط امنیتی افغانستان خوب نیست، انتاری میشه، یک جنگ، یک گپ دیگه میشه، فامیلای ما در کجا پشت ما بگردن؟ به تشویش میشن، دخترای که مکتب میرن به تشویش میشن که چی شدن دختر ما دیگه ضرور است دیگه تلفن برشان ده، اما استفاده خوب باز بازو کنن.
خوب ایفا جان.
بله.
اگرچه که موبایل همراه ابزار مفید محسوب میشه، اما هنوز هم مشاهده میشه که فرهنگ استفاده از او در میان شاگردان رشد نیافته.
بله، آسیب های زیاده، حتی آسیب های اخلاقی را بر اونا به همراه داشته میتونه.
پس چطور است که گپای ایده از شاگردان در این مورد بشنویم؟
بشنویم.
اسم من رشماس، متعلم صنف 11، مکتب از سنتون رازی هستم. صنف کیمیان، مکتب تلفن همراه خط میارن، بر صنف مزایمیت میکنن، شاگردان نمونن که درس بخونن و معلمان بسیار برشون میگه که دختران نبیارین، نمیفهم دان درازه تلاشی میکنن، بعضشان نمیفهم که چه خصم امره خط تلفون میاره. بعضی فهمه دیدیم وقتی که میان میشینن باز که میگم تلفون آوردین، میگه آوردیم. وقتی که سعی میکنم دقت جراب خود ماندن در جیب خودن، در دسکاولای خودن، موبایل امره خود آوردن، مزاحمیت بسنت میکنه. و
اسم ما محمد طایر، صف دهم الف یک دلسه علی حبیبی. حالا هم روی خود با تلفن در مکتب میبریم، اما تلفن بکم را در حدود زیاد موبایل ها استادای ما شکستانده، بلکه ممرکات هایشان هم گرفته دیگه. همه موبایل های کامرادار ممنوس، خود ما موبایل میبریم، موبایل بکم را. حالا یه خلال بزرگ میکنه، بخاطر که برای شاگردات تاثیر داره. اونجا شاگردات درس میخونه، یک دم زنگ میاد، کل بچه ها خنده، درس خلال میشه، استاد هم دیگه زیر تاثیر میره، درس خوانده هم همیشه باز دان درازه کنترل 100% میکنه، بلکه بچه ها بیشاری از در زیر جراب، در زیر پتلون، یک رقم دیگه واسطه موبایل هم میبره یا چاقو یا اون چیز دیگه. اگر جلوش گرفته شد این کار باز خوب میشه. با
نام من میتروس، من خودم از والدین یک شاگرد هستم. وقتی که مکتب رفتم، در مکتب تک موضوع رو برام قصه کرد که اینکه غیر قابل باور بود. مثلا یک دختر وقتی که تلفنش گیر اومده، تلفنش که میگیره دفعتن میمیر میگیره، در دانش مندرسه قرتش میکنه. یعنی که بینازو چی بود؟ حتما کدام فیلم خراب بوده یا کدام موزیک یا کدام عکس کدام چیز خراب بوده که دفعتن این چی کرده. خب از مکاتب امر خواهش میکنم که جلوش باید بگیره.
قسم مونی جان از مکتب قلی عبدالله. اون رحمت به خاطر که ساعت آدم دیر شوه. خب باز اینجا دیگه که دیده دون مکتب آدم چیز نمیگن، ما به مو خاطر میبریم. هیچ گپ نیست میبریم. تلفن های ما رو در مکتب خود چیز نمیگن، ما باید دیگه ببریم.
استفاده از تلفن همراه در مکاتب و مکانهای تحصیلی موجب پریشانی حواس معلم و شاگردان و اخلال در اوقات درسی میشه. پس آیا کدام سیستم و قانون برای منع موبایل در مکانهای تحصیلی از طرف وزارت معارف تعیین شده یا خیر؟ از گل‌آقا احمدی بردک، مشاور مطبوعاتی وزارت معارف میشنویم.
راهی آوردن موبایل به مکاتب افغانستانی و موسسات تعلیمی افغانستان از طرف شاگردان قطعا منع است، لکن اگر بعضی فامیل ها بخواه که مثلا بنا بر ضرورتای داره یا از بسیار دور آمده باشه و دلیل خود پیش بکنه و برای مکتب عریضه بکنه، اونا میتونه موبایل بدون از اینکه عکس بگیره موبایل خود آورده میتونه، لکن در وقتی که موبایل هم از دروازه از پیشون گرفته میشه و گل میشه و باز وقتی که میره و موبایل خود پس میگیره. به غیر از این رسما از وزارت معارف آوردن موبایل از طرف شاگردا بند است، لکن برای شاگردا مثل سایر مامورین اجازه است.
با آنکه در هر مکتب محل تلاشی وجود داره، اما شاگردان به گونه مخفی تلفن‌ها را با خود در صنف می‌برند. پس برای اشخاص بازم آقای گل‌آقا احمدی وردک، مشاور مطبوعاتی وزارت معارف، گپایی داره که مشنویم.
احیانا کدام شاگرد تلفن خود میاره یا فراموش میکنه در جیب خود، اونا باید در دروازه قید شوه، گل شوه، وقتی که شاگرد پس میره تلفن برشان تحویل بکنه. اگر متعلمینی که باز هم تخطی میکنه و تلفن‌های خود به مکتب میبره و تخطی صورت بگیره و گیر شوه، در آن صورت مورد جزا و مورد پایگرد قانونی قرار میگیره و اگر تخطی ها ادامه پیدا کنه، طبیعی است که جزایشان هم سنگین تر میشه.
خوب ایفا جان، برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید.
با ما هم با جوانان خدافیزی میکنیم و میگیم که خداوند یار و مددگار همتون.
Thank you.
Oh, my God.